الرحمن الرحيم. بعد رسیدیم به قسمتی که می فرماد این هذا القرآن سلام معدبت الله فتعلموا معدبته ما استطعتم فإن أسفر البيوت لبيت أسفر من كتاب الله سلام. خاتم انبیاء فرمود که این قرآن معدبت الله است، یعنی سفره گسترده خداست. حالا خود شروع این بحث و این حدیث در اول شب ماه مبارک رمضان خیلی جای تفعول نیک داره که بحث سفره و مهمانی خداست، هم در شب اول ماه مبارک، ماه ضیافت الهی، ماه مهمانی خداست. بله، فرمود که این قرآن معدوبه یا معدبه که معدوبه به معنی سفره و معدبه به معنی ادبستان، جایی که انسان ادب میکنه. پس بیاموزید در ادبستان خدا آنقدر که میتوانید. حالا خود ادب به معنی نگاه داشته حد هر چیزیه، نگاه داشته حد هر چیز رو میگن ادب. و ادب از روی عقل، چون عقل حدود اشیاء رو میشناسه، عقل حدود اشیاء رو میشناسه، لذا اون کسی که عقیل تره مؤدب تره، اون کسی که عقیل تره عاقل تره ادب بیشتری داره، و اون کسی که عقلی نداره ادب هم نداره. شما میبینید که حیوان چهار پا سرشو میندازه پایین راه میفته، تو باغ مردم، کشت مردم، زمین مردم میره، ولی شما وقتی راه میفتید به زمین مردم، به کشت مردم میرسید، میگید اینجا من حق ندارم پا بگذارم. ادب اجازه نمیده که من پا در کشت مردم بگذارم. این به خاطر اون عقل، که خود عقل هم از عقال گرفته شده، زانوبند. عقل عقال، زانوبند، بند میکنه انسانو که در مسیر درست حرکت کنه. حیوان چون دارای عقل نیست و نمیتونه تمیز قائل بشه، تکلیفی هم بر او نیست، و انسان ها هم به اندازه عقلشون تکلیف بر اونها هست و به اندازه همون عقلشون دازخواست میشه. هرچی انسان از افق حیوانیت فاصله میگیره و به اون مرتبه عقل کل نزدیکتر میشه، مؤدبتر میشه، زبانش ادب پیدا میکنه، چشمش ادب پیدا میکنه که این ناموس مردمه، من نباید نگاه کنم. ادب اینه که به ناموس مردم نگاه، چون نگاه داشته حد هر چیز، نگاه داشته حد هر چیزی رو میگن ادب. خب حالا برای اینکه ادب بیشتر بشه، عقل باید قویتر بشه که ریزکاری های امور رو بهتر درک کنه تا رعایت کنه. سرمایه راه رو حضور و ادب است. حضرت آقا در یک رباعی می‌فرماد سرمایه راهرو حضور و ادب است. وانگاه یکی همت و دیگر طلب است. ناچار بود رهرو از این چار اصول، ورنه به مراد دل رسیدن عجب است. پس کسی که ادب نداره عقل نداره، کسی که ادب نداره عقل نداره، و اون کسی که عاقل تره مؤدب تره. حالا قرآن که مأدب است، ادبستانه، انسانو ادب میکنه که چجور باشی، چون قرآن دارای امر، نهی، تهدید، تحذیر، امثال و حکم و عبر و حکایات با زبانهای مختلف، این موقع در قالب داستان، این موقع در قالب موعظه، یک موقع در قالب منطق و برهان میاد، حقایق رو به ما میشناسانه که چگونه باشیم، یعنی ادب رو به ما یاد میده که شهوتتون چگونه باشه، غضبتون چگونه باشه، وهمتون، عقلتون، اخلاق، رفتار، کلن انسانیت چگونه باید باشه. پس قرآن ادبستان، دبستانی که انسان در اونجا ادب میشه. مثلا از زبان انبیاء الهی موقع حکایت میکنه، حضرت ابراهیم خلیل فرمود اذا مرض تو فهو یشفین، هنگامی که من مریض میشوم او مرا شفا میدهد. نگفت هنگامی که خدا مرا مریض میکند مرا شفا میدهد، گفت موقعی که من مریض میشوم. مرض رو چون نقصه به خودش نسبت داد. چرا؟ چون آیه قرآن میفرماد ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر خوبی به تو میرسه از جانب خدا، و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، هر بدی که به تو میرسه از جانب خودت. لذا اینجا مرض رو به خودش نسبت میده، میگه اذا مرض تو، انگامی که من مریض شدم، فهوه یشفین، او مرا شفا میده. که اینجا میبینیم که ادب انبیاء الهی رو مثلا داره برای ما حکایت میکنه. و یا در داستانهای انبیاء دیگه، در داستان حضرت خضر وقتی که اون قتل غلام پیش آمد، اون کشتی رو شکست، وقتی کشتی رو شکست در تعبیر چی گفت؟ فعرد تو ان اعیبها، من خواستم که او را معیوب کنم. گفت من خواستم، اینجا چون عیب هست، معیوب کردن صفت کشتی هست، به خودش نسبت داد. فعرد تو ان اعیبها، ولی در قضیه دیوار گفت فعراد ربو، پروردگار تو این دونه خواست، چون دیوار رو داشت درست میکرد، اقامه میکرد. حالا منظور اینه که قرآن ادبستان، انسانو ادب میکنه در همه مراحل زندگی که چگونه باشیم. منتها باید انسان با حضور قرآن بخونه تا این ادب رو فرا بگیره، قرآن در جانش بنشینه. که روایت داریم جوان وقتی قرآن میخونه مأنوس میشه، با گوشت و خون و پوستش مخلوط میشه قرآن، یعنی در جانش مینشینه که میشه انسان قرآنی، انسان قرآنی میشه. خب و نورانی ترین خانه ها خانه ایست که در او کتاب خدا تلاوت میشه. خانه ها یک موقع خونه آب و گل و خش و گل رو میگیم، یک موقع خونه دل رو میگیم، که در بسیاری از این آیات و روایات وقتی صحبت بیت بیوت پیش میاد منظور خانه قلب انسانه. حضرت ابراهیم خلیل فرمود و من داخل بیتی مؤمنا، کسی که داخل خانه من بشه در حالی که مؤمنه. امام صادق فرمود این بیت منظور بیت النبوه و مراد از این بیت ولایته، که کسی که داخل این خانه میشه میشه اهل بیت، که اهل بیت اهل ولایت هست. دنج مراد سنگ و گل و اینها باشه و بیت الله، بیت الله حقیقی انسان کامله. و یا در روایت امام صادق که القلب حرم الله، قلب حرم خداست، که غیر خدا رو در حرمش در خانش را ندید. خب اینجا هم که میگه نورانی ترین خانه ها، خانه ای که قرآن درش تلاوت میشه، نورانی ترین قلب ها قلبی که قرآن در اون جا میگیره، نورانی ترین انسان ها انسانی که قرآنی شده. حالا در مورد قرآن و حقیقت قرآن بحث در پیش داریم و انشاءالله روز به روز بحث ها عمیق‌تر میشه. عزیزان سعی کنن در کنار این کتاب حتما مطالعاتی داشته باشن، در خود کتب حضرت آقا مخصوصا مطالعاتی داشته باشن، که انشاءالله وقتی این کتاب با عنایت الهی به پایان رسید یک کوله باری غنی از معارف الهیه برداشت کرده باشیم انشاءالله. قرآن سفره رحمت رحیمیه الهیه است که فقط برای انسان گسترده شده است. رحمت وجوهی داریم و امتنانی، یا به عبارتی رحمت رحمانیه داریم و رحمت رحیمیه. در مورد رحمت رحمانیه در تعریفش گفتن رحمت رحمانیه مقام بست وجوده، مقام بست وجود چه رحمت رحمانیه، و رحمت رحیمیه مقام بست کمال وجوده. که حالا یعنی چی مقام بست وجود و مقام بست کمال وجود؟ رحمت رحمانیه رحمت عام وجودیه که همه موجودات رو در بر گرفته، که شما از صادر نخستین تا هیولای اولا همه سر این سفره مرزوقن، همه مرحوم به رحمت رحمانی حق متعال هستند. هر موجودی که به وجود آمده رحمت خدا شامل حالش شده که به وجود آمده، حالا شیطان باشه، جهنم باشه، کفار باشه، مؤمنین باشه، زمین، آسمان، فرشتگان، اجنه، شیاطین، هر چی که هست ظهور این رحمت رحمانیه است. یعنی این رحمت رحمانیه که رحمت اولیه است تجلی کرده و اینها موجود شده، که رحمت رحمانی مقام بست وجوده، با رحمت رحمانی وجود بست پیدا میکنه، تجلی میکنه، و وجود هم شامل قهر و غضب و لطف و مهر و همه چی در وجوده. لذا در رحمت رحمانیه همه میبینیم سر این سفره نشستن، ابلیس و آدم و فرعون و نمرود و ابراهیم و همه در این سفره مشترکن. اما رحمت رحیمیه مقام بست کمال وجوده، یعنی این که این رحمت رحمتیه که استعداد میخواد برای گرفتنش، برای گرفتنش استعداد میخواد، که این رحمت شامل حال طرف بشه و این استعداد همون ایمان به حق متعاله. لذا رحمت رحیمی مخصوص مؤمنینه، کسانی که ایمان دارن، که ظهورش میشه بهش، چه رضوان الهی و اون اموری که مخصوص به مؤمنینه، اموری که مخصوص به مؤمنینه میشه رحمت رحیمیه. که حالا بحث در مورد رحمت رحمانی و رحمت رحیمی زیاده و بخواییم واردش بشیم طول میکشیم، اما قرآن سفره رحمت رحیمیه الهیه است. یعنی رحمت رحیمی که کمال وجوده، کمال انسانیت در این رحمت رحیمیه است، اگر به صورت یک کتابی در بیاد میشه قرآن. رحمت رحیمیه اگه به صورت یک کتاب در بیاد میشه قرآن، که تمام رحمت الهیه به این صورت نوشته شده، که سفره‌ایه که فقط مؤمنین از این استفاده میکنن. و ما ننزل من القرآن الا هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون که از قرآن نازل شده شفا و رحمت است برای مؤمنین، برای مؤمن قرآن شفا و رحمته. خوب دقت کنید، قرآن شفاست، قرآن شفا و رحمت. بعد ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین رو نمی افزاید مگر خسران، زیاد. ان الانسان لفی خسر، انسان در زیانه. الا الذين آمنوا، مگر اونها که ایمان میارن، و عمل الصالحات، و اعمال صالح انجام میدن، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب این قرآن سفره رحمت رحیمیه الهیه است که فقط برای انسان گسترده شده است، فقط برای انسان. که حالا این انسان چقدر بتونه از این سفره استفاده کنه؟ یک سفره هست، انواع غذاها درش هست، اما بچه شیرخواره فقط میتونه شیر بخوره، میتونه فرنی بخوره. سر این سفره مرغ بریان هم هست، کباب بره هم هست، خیلی غذاهای دیگه هم هست، اما این فقط شیر میتونه بخوره. بستگی داره که ظرفیت انسان چه مقدار باشه، چه مقدار ظرفیت داره که بتونه از این سفره استفاده کنه. فرمود من اراده علوم الاولین والآخرین فعلیه بالقرآن. کسی که علوم اولین و آخرین رو میخواد بر او باد به قرآن، که در این قرآن علوم اولین و آخرین آمده، که هر کلمش رمزه. اول همین کتاب بحث داشتیم که حروف قرآن همگی رمزه، کلماتش، آیاتش، ترتیب حروف، ترتیب کلمات. حالا هر کسی که به اندازه بینش خودش، به اندازه اونسی که با قرآن میگیره، میتونه از این سفره بهره‌مند بشه. همون جوری که بدن ما احتیاج به انواع غذا داره، پروتئین و ویتامین و انواع اشربه و اطعمه رو احتیاج داریم برای اینکه زنده بمانیم، رشد کنیم و قوی باشیم. روح انسان هم همین گونه است، احتیاج به غذا داره. اگر این روح غذا بهش نرسه ضعیف میشه و چه بسا که اصلا میمیره. اموات و غیر احیا. حالا این غذای روح چیه؟ سر این سفره قرآن، حکم الهیه، معارف الهیه، اینها هست که روح انسانو قوی میکنه، که اگر به این روح غذا نرسه ضعیف میشه. لذا روز قیامت که جراد منتشر، که الفراش المبسوط، مثل پروانه ها برانگیخته میشه. پروانه حشره است. در اون حدیث رسول اکرم که فرمود انسان اگر تزکیه بشه به واسطه علم و عمل، صارت که الملائکه، بمانند ملائکه میشه. و اگر فرو بره در دنیا و دوری کنه از علم و عمل، صارت حشرات الارض، حشرات مثل حشرات زمین میشه، پروانه میشه. چقدر ضعیف این نفس. که حضرت آقا در جایی فرمودن که نفوس اکثری مردم مثل گنجشک، کوچیکن، ضعیفن، چون نه علمی آموخته، نه معرفتی کسب کرده، نه عبادت آنچنانی داشته، لذا نفوس ضعیفه. خب حالا باید غذا بخوره انسان، به این روح غذا بده. آهسته آهسته بال و پر میگیره، آهسته آهسته قوی میشه نفس، تا جایی که شارک از سب و شداد، جایی که بر همه افلاک چیره میشه. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را، در تسخیر روح انسانی قرار میگیره. انسان محیط میشه بر عالم. سی مرغی میشه که در قاف قر جا میگیره، قافی که محیط به همه دنیا. قرآن سفره رحمت رحیمیه الهی است که فقط برای انسان گسترده شده است. لذا گفتیم عزیزان وقتی قرآن میخونن، فکر کن این قرآن فقط برای تو نازل شده. فکر کن قرآن فقط برای تو نازل شده و با تو داره حرف میزنه. اینها داستان نیست، اینها تمام مطالبی که اینجا مطرح میشه، تک تکش با تو کار داره، تک تکش شرح احوال توه. تمام این داستان‌ها شرح احوال توه، که از بعضی تو رو برحذر می‌داره، تو رو به بعضی چیزها ترغیب می‌کنه. همون جوری که خلق رسول الله قرآن بود، که حالا خلق رسول الله قرآن بود یعنی چی؟ انشاءالله بحث می‌کنیم که اصلا قرآن اون مقام جمع رسول الله تنزل کرده بر مرتبه بدن عنصری ایشون و قلب ایشون تنزل کرده. لذا تمام این ادوار و اطوار و دورها و قرونی که گذشته تفصیل انسان کامله. قرآن هم همچنین. حالا به این بحث انشاءالله بعدها که پیش رفتیم میپردازیم. طعام این سفره غذای انسان است که به ارتزاق آن متخلق به اخلاق ربوبی میگرده. سر این سفره غذایی هست که با خوردن آن اگه انسان روزیش بشه و از این غذا ارتزاق کنه بخوره، متخلق به اخلاق ربوبی میشه. تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدایی در بیایید. انسانی که به اخلاق خدایی در بیاد میشه چی؟ خلیفت الله. انسانی که به اخلاق الهی در میاد میشه قائم مقام الهی، میشه حجت خدا، میشه خلیفه خدا. و متصف به صفات ملکوتی میشود. تخلقو به اخلاق روحانیین. حضرت عیسی مسیح فرمود متخلق میشید به اخلاق روحانیین. فرمود نگید که علم در آسمان است، چگونه ما به آسمان برویم تا علم را به دست داریم؟ و نگویید که علم در زمین است، ما چگونه در زمین فرو برویم و علم را به دست داریم؟ بلکه العلم مجبول فی قلوبكم، علم در قلوب خود شما. تخلقوا به اخلاق روحانیین، به اخلاق روحانیین متروهنین، کسانی که روح شده اند، کسانی که روحانی شده اند. روحانی نه منظور شش، کسانی که صفت روح به خودشون گرفته اند، ملکوتی شده اند. اونجور بشید تا اینکه علم، چشمه های علم از قلوب شما، از قلب شما بر زبانتون جوشش کنه و بیرون بریزه. و این قرآن انسانو متصف به صفات ملکوتی میکنه، انسان رو روحانی میکنه، انسان رو از ظلمات و تاریکی های عالم ماده بیرون میکشه و روح میکنه انسانو، روح میده انسانو به عالم نور. همون جوری که گیاه وقتی از ظلمات خاک اون دانه جوانه میزنه و بیرون میاد، وقتی از ظلمت خاک بیرون میاد و به نور خورشید میرسه، به طرف نور حرکت میکنه. لذا میبینید همه گیاهان به طرف خورشید رشد میکنن. اونهایی که باغ دارن یا با گیاه سر و کار دارن بهتر میدونن این مطلب رو، که گیاهان به طرف خورشید رو میکنن و رشد میکنن. انسان هم وقتی از این ظلمت بیرون آمد به طرف خورشید عالم حقیقت، به طرف نورالانوار در حرکت میشه و نزدیک میشه به اون نورالانوار و شعاعی از اون شمس حقیقت میشه خودش. خب طعام این سفره غذای انسان است، یعنی اگر انسان بشی میتونی از این سفره غذا برداری. اگر انسان بشی، چون ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای انسان این طعامه، نه برای حیوان. کسی که حیوان صفته از این قرآن نمیتونه بهره برداری کنه. ظالم چند جور داره؟ یک کسیه که به خودش ظلم میکنه، یک ظلمیه که به نفسه، یک ظلمیه که به خلقه، یک ظلمیه که به خالقه. همه اینها جزء ظلمه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اون کسی که گناه میکنه داره به خودش ظلم میکنه، داره به خودش ظلم میکنه. پس او از قرآن بهره ای نمیتونه ببره و هر چقدر که از گناه دوری کرد از قرآن بیشتر بهره ور میشه، بیشتر از قرآن میتونه استفاده کنه. و اون کسانی که بالکل پشت کرده اند به خدا، به فطرت، اونها ربطال القرآن ول قرآن و یلعنو، چه بسیار کسانی که قرآن میخونن و خود قرآن اونها رو لعنت میکنه. اینها کسانی هم که درست در مقابل قرآن قرار دارن، اگرچه ظاهرن قرآن میخونن، کسانی که از این فطرت رو برگرداندن، دیگه قرآن رو برای هدایت نمیخونن، قرآن رو میخونن که شهرت پیدا کنن، قرآن رو میخونن که استفاده دنیایی ببرن. اینها رو قرآن لعنت میکنه. قادر رو میبینه تو حالاتی که داشته، یه قبر رو باز میکنه، قبر یکی از علما که تو حرم هم دفنه، و میبینه که مثل یک اسکلت و میت و بی حرکت. حالا چیه؟ روایت داریم که عالمی که برای دنیا تحصیل علم میکنه، گوشت صورتش میریزه در قبر، استخوان میشه. معنای این تمثلات معانی داره. ازی که علم رو برای غیر خدا اکتساب کنه، برای شهرت اکتساب کنه، ملکوتش به اون صورت در میاد، مثل چوب خوشبیده که در قرآن از منافقین به خوشمون مسنده تعبیر میشه. چوب خوشبیده یعنی هیچ سبزی و تراوتی نداره. خب که انسان با ارتزاق از این سفره متخلق به اخلاق ربوبی و متصف به صفات ملکوتی می شود. خب انسان متصف به صفات ملکوتی می شود، میگن عالم ربانی. عالم ربانی یعنی چی؟ ما چند نوع عالم داریم؟ عالم جنوانی، عالم ربانی و عالم ربانی. عالم روحانی کسی که از خوف خدا، خوف جهنم به عبادت مشغوله و راز و نیاز و مشغوله عبادات و نطق و این از ترس جهنم، این عالم روحانی. ازا در قیامت حق تعالی میگه من تو را ایمن میکنم از آتش جهنم. عالم جنوانی کسی که به شوق بهشت عبادت میکنه، لذا حق تعالی میگه امیدی که داشتی برآورده میکنه. اما عالم ربانی، عالم ربانی کسیه که عبادتش عبادت احرار برای خود خدا، پرستش میکنه خدا رو. لذا وقتی بهش رو بهش عرضه میکنن، روایت داره که رمیه به پرت میکنه اون رو، به صورت گلی بهش عرضه میشه، اونو پرت میکنه. وقتی در قبر قرار میگیره میگه عین الرحمن عین خالق الجنان، به من بگید خدا کجا، خالق بهشت کجا، من با بهشت چی کار دارم که بهشت رو به من عرضه میکنی. حالا عالم ربانی که میگیم، باید بدونیم به چی کسی میگیم عالم ربانی. شما یک کسی تو شهرتون باشه، چند سال باید در این شهر باشه تا بهش بگن ساوهی؟ یک عمری باید در ساوه زندگی کنه تا بهش بهش گفت ساوهی؟ یک عمر طرف باید بر در درگاه الهی ایستاده باشه تا بهش گفت عالم ربانی. عالمیه که از همه چیز، حتی از بهشت و جهنم هم رهیده. حالا چند تا پیدا میشن اینجور خدا میدان. خب وقتی که ارتزاق کرد، اخلاق ربوبی اتصاف به صفات ملکوتی پیدا میکنه و مدینه فاضله تحصیل میکنه. مدینه فاضله شهری که تمام در اون فضائل هست، همونی که مورد آرزوی همه انسان ها مدینه فاضله. مدینه فاضله شهری که همه انسان ها خوبن، هیچ کسی به هیچ کسی ظلم نمی کنه، هیچ کسی به هیچ کسی تعدی نمی کنه، کسی سر کسی رو کلاه نمی گذاره. اون شهر در امن و امانه، کسی به حق کسی تجاوز نمی کنه، کسی به ناموس کسی نظر نمی کنه و امنیت در اون شهر برقرار. نه پلیس میخواد، نه خدم و حشم میخواد، نه دادگاه و دادگستری و ادارات و اینها میخواد، همه در سلم و سلامتی در کنار همه. اما این مدینه فاضله اول باید در درون تک تک این انسانها پیاده بشه، چرا که اگر طرف شهوتش مهار نباشه نگاه میکنه به ناموس مردم، تجاوز میکنه به ناموس مردم. اگر غضبش مهار نشده باشه به حدود دیگران تعدی میکنه. اگر حسادت در قلبش باشه کار دیگران رو خراب میکنه. همینجور یک صفات زمینه باید اول از وجود طرف رخت بربنده، حب به ریاست نداشته باشه، حب به شهرت نداشته باشه. یعنی اول در وجود خودش یک مدینه فاضله درست کنه تک تک این انسان ها. بعد که اینها در کنار هم قرار میگیرن وقت میشه یک مدینه فاضله، میشه یک مدینه فاضله. و الا مدینه فاضله درست کردن محاله که بتونیم مدینه فاضله داشته باشیم، محاله که بتونیم حکومت خوبی داشته باشیم. شما در دولت آقا بقیت الله وقتی نگاه میکنید تمام فرمانداران ایشون انسانهای کامل هستند، انسانهای وارسته هستند. چون یک موقع حالا در بحث حکومت، یک موقع بحث سیستم حکومتیه و یک موقع بحث از رؤسا عاملان این سیستم، که آیا عوامل باید درست باشند یا سیستم باید درست باشه. که افلاطون مثلا نظرش اینه که رؤسای حکومت باید درست باشند. از اون گفتن نه خیر، اگر سیستم درست باشه کافیه، در حالی که اینجور نیست. اگه سیستم هم درست نباشه، طرف وقتی درست عمل نکنه، عامل درست عمل نکنه، سیستم درست هم به درد نمیخوره. بهترین ماشین و بهترین قوانین راهنمایی و رانندگی هست، وقتی شما درست رانندگی نکنید مشکل پیش میاد. لذا میبینیم که در حکومت آقا بقیت الله انسانهای کامل اولیاء خدا میشن چی؟ فرمانداران و حکومت ایشون. اونجاست که دیگه میتونن اون حکومت عدل الهی رو در روی زمین پیاده کنن. ولا در غیر این صورت محاله که بشه حکومت الهی اون چنانی که هست پیاده بشه. خب میفرماد وقتی که اینجوری شد انسان خودش میشه مدینه فاضله. اول انسان از خودش باید این حیوانات رو بیرون کنه، این رذائل رو بیرون کنه، چون طرف هزار جور درنده در وجود خودش هست، گرگ و پلنگ و سگ و خوک و یک موقع میشه سگ، میپره پاچه رفیقشو میگیره، میپره پاچه زن و بچهشو میگیره، داد میزنه سر مادرش، داد میزنه سر پدرش، داد میزنه سر کسی تو خیابون میگیره. خب سگ هم همین جوره دیگه، سگ هم پارس میکنه. این یه مرتبه یک صفتی در یه شرایطی یه صفتی ازش بروز میکنه و میشه سگ. اونجا از اونجا رد میشه، یه شرایطی پیش میاد میشه خوک، شهوتران، یه حیوان دیگه ازش بروز میکنه. از اونجا رد میشه، یه موقعیت دیگه پیش میاد میشه گرگ، روباه، حیله‌گر میشه، کلاه بذاره سر اینو. یه موقعیت دیگه پیش میاد حریص میشه، میشه مورچه، حرص میزنه مورچه دیگه. یا میشه اگر با درنده خویی باشه میشه گرگ، گرگ حریصه، حرصیه که همراه حیله‌گریه. انواع و اقسام حیوانات در وجود این شخص هست. یه جا میشه پلنگ، مخرور، من بالای چشم من ابرویه و همه اینجوری گفتی، حالا به من اینجوری میگی. همه داریم ها تو وجودمون، باید بگردیم دنبالش، باید بگردیم دنبالش ببینیم که چند تا از این حیوانات تو وجود ما هستن، چند تاشون ضعیف شدن. نفس اژدرها، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. ما الان اگه ادعای خدایی نمی کنیم چون موقعیت فرعون رو نداریم، چون موقعیت فرعون رو نداریم. به موقعیت فرعون برسیم ببینیم ادعا خدایی میکنیم یا نمیکنیم. مگه ما در همین دوران انقلاب، نمیگم همه ولی بعضی ها رو ندیدیم، مگه مدرس اخلاق بودن پای پای دنیا که آمد وسط، دو دستی افتادن روی دنیا، های دنیا که آمد وسط همه چی یادشون رفت، همون کسی که مردمو موعظه میکرد. ازا آقا جان چند بار مطلب رو فرمودن و من عرض کردم همیشه آویزه گوشمه، فرمود تا پای امتحان پیش نیاد معلوم نیست طرف چی کار است، چه گرگی میشه، چه پلنگی میشه. ازا امتحان پیش بیاد اون موقع معلوم میشه. پای پول بیاد مثلا، یه جای دسترسی پیدا کنه، پای شهوت بیاد، پای مقام بیاد، اون وقت اگه سالم بود میگیم بله، اگه سالم بود اون وقت میگیم خوب انسان خوبه، بلا در شرایط عادی همه خوبه. انسان با سر سفره قرآن نشستن میتونه مدینه فاضله در وجود خودش به وجود بیاره، حیوانات از وجود خودش بیرون کنه، از شر منیت راحت بشه. که به من اینجوری گفتن، همیشه دقت داشته باش تو زندگی، ببین چند بار این من رو به کار میبری، چقدر در فکر این منی، چقدر به این من بر میخوره. به من اینجوری گفتن آقا. بعد حضرت ابراهیم وارد بتکده که شد، بتها رو شکست. این بتها در وجود همه ما هست، منتها یک خلیلی میخواد، یه ولیی وارد بتکده قلب ما بشه و این بت‌ها رو بشکنه. هیچ نکشت نفس را جز ذل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. هیچ چیزی مثل سایه پیر نفس رو نمی کشه. دامن این نفس کش را سخت گیر، چون تو هر کاری بخوای کنی نفست داره بهت میگه. حتی بخوای با نفست مبارزه کنی، نفست به دستور میده چیکار کن. اما پیر وقتی به دستور میده، اون دیگه خودت نیستی. اونجا هیچ چیزی مثل در ظل سایه پیر بودن نفس رو نمی کشه، به شرطی که انسان استقامت داشته باشه. و الا دو تا تبر بخوره به گوت قلبت از جا در بری، خب یک عمر بت‌پرست باقی میمونی. حالا اون بت بزرگ از ابراهیم چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ دست و پاهاشو قطع کرد، اما خود نکرد. چرا؟ بمان تا وقت. و هیچ کس از کنار این سفره بی بهره بر نمیخیزد. کسی واقعا از جان و دل به حضرت قرآن رجوع کنه، زانو بزنه، بی بهره بلند نمیشه. اگر از جان و دل انسان زانو بزنه در پیشگاه حضرت قرآن، سر سفره خدا کسی گرسنه بلند نمیشه. اون تا به شرطی که بریم سر این سفره بنشین. انشاءالله که وقتی بیاد که همیشه و در تمام لحظات در محضر قرآن باشه، همیشه و در همه حال در محضر قرآن باشه و بشیم انسان قرآنی، یعنی بشیم قرآن، بشیم قرآن ناطق. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.